بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، استاد فاضل، 8/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. در صفحه 433 در اواسط صفحه اینطور می فرماید: ولا تحقرن لطفن تعاهدت هم به و انقل فانه داعیت لهم الى بذل النصيحة لك و حسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف امورهم اتكالا على جسيمها، فان لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسیم موقعا لا یستغنون عن. می فرماید که اگر تعهد کردی و متعاهد شدی که درباره اینها یک محبتی بکنی، این محبت ولو کوچک باشه، ولو خیلی مختصر باشه، اما چون مورد تعهد واقع شده و پذیرفته ای انجام این محبت را، یک وقت به لحاظ اینکه این محبت محبت کوچکی هست، شما مبادا این محبت رو از نظر خودت هم کوچک فرض بکنی و در نتیجه چندون اهمیت به انجام این محبت ندهی. چرا؟ برای اینکه محبت و لطف یک نقش خاصی در روح اینها میگذارد. صورتن قلیله، صورتن ناچیزه، ولی از نظر ارزش یک ارزش فوق العاده ای داره، و اون ارزش فوق العاده این است که این دلها را به تو جذب میکنه، مودت اونها را در رابطه با خودت محقق میکنه و در نتیجه اونها در مقام نصیحت به تو برمی آیند. یعنی در این مقام برمیان که اون چرا که صلاح میبینند و اون مسائلی رو که بهش پی بردن این رو در اختیار بگذارن. خب ما میبینیم که خیلی از مسائل مهم را چه بسا مسئولین درجه اول خودشون در رابطه با اونها مستقیما نمیتونن قرار بگیرن. یک وقت میبینید یک سربازی که در یک پادگان دور دستی این مشغول انجام وظیفه است، این اطلاع بر یک جریان حساسی پیدا میکنه، اطلاع بر یک حادثه مهمی در آینده پیدا می کند. خب چی سبب می شود که این سرباز عادی واقعه در یک نقطه دوردست این مسئله حساس رو در اختیار مسئولین بگذاره و احساس وظیفه بکند و مقتضای نصیحت بداند که این مسئله در اختیار واقع بشه؟ این فقط ناشی از اون علاقه این سربازه، ناشی از احساس مسئولیتی است که این سرباز میکنه و این علاقه به واسطه محبت نوعاً تأمین میشود، به وسیله لطف و تفضل تحقق پیدا میکنه. شما میبینید در اجتماع خودمون، حتی در رابطه با شخص خودمون، میبینید یک مسائلی به قدری جزئیه و به قدری کوچکه که انسان گاهی روی اون مسئله نمیخواد حساب باز بکنه، اما از نظر نقش اجتماعی و از نظر ارزش خارجی کاملا ارزش داره. انسان یه وقت میبینید که فرض کنید حالا شما در یه موقعیت خاصی از روحانیت قرار گرفتید، یه وقت میبینید که اگر به یک طلبه‌ای که تازه وارد حوزه شده و تازه وارد این رشته روحانیت شده و درست مسائل روحانیت براش حل نشده، شما میبینید اگه یک بار ابتداء به سلام بکنید به او، یعنی قبل از اینکه او به شما سلام بکنه، شما با موقعیت خاصی که دارید شما زودتر به او سلام بکنید، خب این یه مسئله مهمی نیست؟ یک استحباب شرعی رو شما رعایت کردید و در شرع هم نداریم که حتما باید زیر دست سبقت به سلام بکنه، سلام برای همه مستحبه. خب شما یه مستحب شرعی رو رعایت کردید و ابتداءً به این جوان سلام کردید، یه مطلب خیلی عادی و خیلی مطلب جزئیه، ولی همین سبب می شود که در روح این طلبه تازه وارد یک هیجانی به وجود بیاید، یک علاقه خاصی نسبت به روحانیت پیدا بشود، یک حسن ظنی نسبت به این طبقه در او تحقق پیدا بکنه، یک ابتداء به سلام، یک مطلب جزئی ناچیز روح یک طلبه تازه وارد رو متحول میکنه، روحش رو تغییر میده. میگه عجیب، اینها ملائکه هستن، اینها یک گروه ممتاز الهی هستن. خب همین معنا در رابطه با جنود الله از نظر والی و از نظر فرماندهشون این معنا کاملا پیاده می شود. خب شما می بینید که امام بزرگوار در کثیری از موارد در رابطه با این رزمندگان همین یک جمله‌ای که می‌فرمایند، یک تشکری که از این رزمندگان می‌کنند، در روح اینها به قدری این تشکر ارزش داره و به قدری اینها رو به هیجان در می‌آورد که اینها دیگه سر از پا نمی شناسند. اینها فکر می کنند ما کجا، تشکر امام کجا، ما کجا، توجه امام کجا. این موجب این می شود که دیگه سر تا پا خودش رو در باره اسلام مسئول ببینه و سر تا پا در باره حکومت حسن ظن پیدا بکنه و در هیچ جریانی مسامحه و عرض می شود امثال ذلک رو به خود راه ندهد. لذا امیر المؤمنین می فرماید که این محبت های کوچک رو شما کوچک مشمارید، برای اینکه ارزش فوق العاده داره از نظر حسن ظن، انجام وظیفه، بذل نصیحت، که اینها خودش هر کدام یک حساب بسیار مهمی داره. بعدم در دنبالش فرمودن که اینم تقریبا در رابطه با همین حرف اوله، منتها حرف اول در مورد اون لطفیست که تعاهد تهم به، یعنی بهشون وعده کردی، متعهد شدی که اون لطف رو انجام بدی. اما در جمله دوم مسئله رو وسیع‌تر بیان میکنه، اونم تقریبا همین مسئله است که انسان مسائل کوچک مربوط به محبت و رأفت و مهربانی را، اینها را انسان کوچک نشماره و بر اثر کوچک نشمردن انسان ترک نکنه. چون اگر به دیده حقارت نگاه کرد انسان چه بسا ترک میکنه. فرض کنید مثلا از باب مثال انسان یه دوستی داره، خب محبت‌های عمده به این دوست میکنه، لکن حالا این دوست انسان مریض شده، انسان بگه یه احوال پرسی چه نقشی در زندگی او داره، حالا ما احوالشو بپرسیم یا نپرسیم، ما که مثلا کمک‌های مالی فراوان به او میکنیم، دیگه چه لزومی داره که با یک اصواتی و با یک الفاظی احوالشو بپرسیم؟ نه، مسئله اینطور نیست. هر کدام از این محبت‌های کوچک و محبت‌های بزرگ در جای خودش نقش خاص داره و هیچ کدام انسان رو بی‌نیاز از دیگری نمی‌کنه. و همونطوری که عرض کردم این محبت‌های کوچک می‌بینی اصلا روحیه‌ها رو عوض می‌کنه. شما مثلا الان که مجروحین جنگی در بیمارستان ها وجود دارن، همین که شما بروید سراغ اونها، همین که احوالی از اونها بپرسید، همین یک تشکری از اونها بکنید برای اینکه اینها در جنگ بودن و تحمل جراحت کردن، همین نمیدونید در روح اینها چه نقش بزرگی داره. و انسان فکر نکنه که خب حالا احوال پرسی چه لزوم داره، ما بریم یه امکاناتی تهیه بکنیم، مثلا وسائل دوا و غذا و رفاه اینها تهیه بشه و لزومم نداره خودمون با اینها یک برخوردی بکنیم و ملاقاتی داشته باشیم. نه، مسئله اینطور نیست. هر کدام از اینها یک موقعیت خاصی داره که انسان رو بی‌نیاز از دیگری نمی‌کنه. محبت کلی در جای خودش ضرورت داره و اونها بی نیاز ازش نیستن، اما محبت‌های جزئی هم در جای خودش نقش داره و انسان می‌تواند به این وسیله کاملاً روی اون طرف اثر بگذاره و او رو در رابطه حتی با کلی اسلام از نظر عقیده و عمل انسان او رو محکم بکنه. پس این ضمن این که امیرالمومنین این دستور رو در رابطه با جنود الله میدهند، لکن این دستور یک دستور عمومی اجتماعیه و میبایست که همه افراد و همه طبقات در موارد مختلفه از این دستور استفاده بکنند و آثار مهمی که بر عمل به این دستور مترتب می شود این آثار مورد نظر باشه. حالا عبارتش می فرماید ولا تحقرن، کوچک مشمار لطفاً یک عنایتی را که تعاهد تهم به، یعنی متعهد شدی اون جنود را که این عنایت رو در مورد اونها داشته باشی، این لطف رو کوچک مشمار و ان قل، ولو اینکه کم باشه، لکن این کمی به نظر شما ایجاد حقارت نکنه که در نتیجه به انجام این لطف اهمیت داده نشود. چرا؟ فانهو این لطف ولو اینکه قلیله داعیتون لهم، تحریک می کند اونها را الى بذل نصیحت لک، که وظیفه نصیحتشون رو در مورد تو انجام بدن، مسائلی رو که آگاهن، حوادث خطرناکی رو که اینها پی بردن در اختیار تو بگذارن، و حسن ظن بک اعتماد کامل به تو پیدا بکنن، که نظرتون هست در سابق امیرالمومنین فرمودن برای یک والی هیچ مسئله ای مهمتر و با ارزشتر از این نیست که رعیت نسبت به او حسن ظن داشته باشند، و این یکی از راه‌هایی است که در ایجاد حسن ظن نقش داره. ولا تدع، رها نکن، تفقد لطیف امورهم، نسبت به امور کوچک اونها تفقد و مراقبت رو کنار نگذار، اتکالن علا جسیمه ها، و دلیلت هم این باشه که ما به امور کوچک چه لزوم داره بپردازیم، به همون امور مهم میپردازیم همون کفایت میکنه. میفرماید نه نکنین کار رو، فإن للیسیر من لطفک موضعاً، همون لطف کوچک و محبت در امور کوچک یک موضع و موقعیت خاصی داره که ینتفعون به، اینها کاملا از همون لطف کوچک بهره میبرند و تحت تأثیر قرار میگیرند. وللجسیم موقعا، برای محبت های بزرگ هم یک موقعیت خاصی است که لا یستغنون عن، اینها بی نیاز از اون موقعیت نخواهند بود. بعد می فرماید ولیکن آثر و رؤوس جندک اندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم حتی یکون همهم همن واحدا فی جهاد العدو فإن عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک. این یک دستور جدیدی است که امیرالمومنین می‌فرماید. می‌فرماید که طبعاً برای این جنود الله یک افرادی به عنوان فرمانده و به عنوان سرکرده این جنود وجود داره، اونم فرد واحدی نیست، افراد متعددی هست که اینها به تعبیر امیرالمومنین رؤوس الجندند، اینها سران لشکرند، اینها سرکردگان جنود الله هند. خب حالا توی والی، شما مالک اشتر، در رابطه با این سرکردگان جند کدام یکی از اینها عنوان برگزیده تر و شایسته تر و صالح تره؟ کدام میبایست مورد اعتناء بیشتر قرار بگیره؟ کدام میبایست در حوادث مهم انتخاب بشود به عنوان یک مسئولیت مهم؟ میفرماید اون کسی که، خوب دقت میفرمایید، اون کسی که در رابطه با سربازانی که در زیر دست او هستند و در رابطه با افرادی که این به عنوان سرکرده اون افراده، این حالت رو داشته باشه: من واساهم فی معونته، اون چه در اختیار این سرکرده است، اون چه امکانات در اختیارشه، اون چه کمک در اختیارشه، اون چه مال در اختیارشه، اینها رو به طور مواسات با سربازان معامله بکنه، به طور مواسات که معنای مواسات این نیست که اضافه رو به اونها بدهد، زوائد رو در اختیار اونها بگذاره. معنای مواسات یک معنای بالاتر از مساوات، حتی مواسات یعنی خودش رو هم مثل اونا فرض بکنه به تمام معنا، یعنی رأس الجند و سرکرده گروه خودش رو یک سرباز فرض بکنه، اون چه خودش استفاده می کند دیگران استفاده بکنن و هیچ گونه امتیازی برای خودش قائل نباشه، و تنها این مسئله رو نه در رابطه با خود افراد ارتشی در نظر بگیره، نه انقدر امکانات و انقدر وسائل در اختیار اینها بگذاره که هم در رابطه با خودشون، هم در رابطه با زن و بچهشون که نوعاً اینها بین خودشون و زن و بچهشون جدایی هست، لازمه ارتشی بودن یک همچین معنایی هست که اینها زن و بچه رو در شهرهای خودشون در خانه های خودشون گذاشتن و الان خودشون در ارتش و سرباز خانه و امثال ذلک مشغول فعالیت و انجام وظیفه هستند. می فرماید انقدر اون فرمانده از می شود گروه در اختیار اینها بگذاره که اینها از نظر خودشون و از نظر خانواده و زن و بچهشون در یک سعه و گشایش کامل باشند که نتیجه این گشایش و عدم زیق استراحت فکری اونهاست و اگر فکرشون راحت شد نتیجه این می شود که در باره جهاد همه اینها یک همه واحدی خواهد بود. دیگه این کسی که در سربازخانه نشسته روز و شب به فکر این نیست که امروز زن و بچه او از کجا ارتزاق بکنند و از چه راهی امکانات به دست بیاورند و از چه طریقی وسائل رفاهیه رو در اختیار بگیرند. می فرماید بهترین فرمانده اون کسی است که این حالت مواسات رو نسبت به اینها داشته باشه و از امکاناتش کاملا ریزش داشته باشد نسبت به این افراد تحت مأموریت تا در نتیجه هم مهم یک پارچه همشون مقابله با دشمنان اسلام و صرف نیرو برای مقابله با دشمنان اسلام باشه. اون وقت می فرماید نکتشم اینه که محبت ایجاد محبت می کنه، احسان است که در مقابل عواطف شخص رو برمی انگیزه تا به جایی که معروفه که الانسان عبید الاحسان. این محبت ها این نقش ها رو داره. پس ما از این دستور امیرالمومنین استفاده می کنیم که تنها درباره این مسائل خوب نیست، یعنی صحیح نیست که هی انسان روی وظیفه تکیه بکنه، بگوید فلان مأمور وظیفش این است که در رابطه با حکومت اسلامی فلان کار مشکل را انجام بده. درسته وظیفه هست، لکن انسان باید با خیال راحت آماده برای انجام وظیفه بشود و این راحتی خیال در صورتی که مسائل خود انسان و زن و بچه در زیق و فشار باشه، این استراحت فکری برای انسان پیدا نمی شود. لذا بهترین فرماندهان اونهایی هستند که این گونه استراحت فکری رو برای زیر دستان خودشون به وجود بیاورن و در نتیجه در جبهه ها حد اکثر استفاده رو از این سربازان و مشابه اونها بنمایند. پس عبارت این طوره: ولیکن آثار، آثار از همون ایثار به معنای اختیاره، آثار افعل و تفضیله، یعنی برگزیده تر و بهتر برای انتخاب مأموریت های مهم، برگزیده تر سران لشکر تو در نزد تو باید کسانی باشند که این خصوصیت و ویژگی درشون وجود داشته باشه. من واساهم، اون رأس الجندیست که مواسات داشته باشد با خود جند، اون سرکرده ایست که مواسات داشته باشد با زیر دستان خودش. در چی مواسات داشته باشد؟ فی معونتهی، یعنی در چیزایی که داره، در امکاناتی که داره، در پول و وسائلی که در اختیارش هست. و افضله، عطف به واساهمه، یعنی من افضله علیهم من جدته، افضلم افعل و تفضیل معنای فارسیش از می شود، یعنی پر ریزشتر و با ریزشتر، چون فضل و فاضل و امثال ذالک اینها به معنای زیادی و ریزشه، تر و پر ریزشتر باشد. علیهم یعنی بر همین افرادی که زیر دستش هستند پر ریزشتر باشه. من جدتهی، یعنی از چیزایی که داره، جده از همون واجدیته، یعنی چیزایی که در اختیارشه، امکاناتی که در اختیارشه، بیشتر بر سربازان ریزش میکنه. هر کدام بیشتر ریزش دارن او باید برگزیده تر باشن. خب حالا چه مقدار ریزش داشته باشه؟ به ما یسعهم، به مقداری که خود این سربازها رو در درجه اول در سعه قرار بده. و یسع من وراءهم، و اونایی هم که در پشت قرار گرفتن اونها هم در سعه واقع بشوند، که اونها عبارتن من خلوف اهلیهم، یعنی از زن و بچهشون که اینا رو در شهر و ده و روستای خودشون باقی گذاشتند. این به اون لحاظه که طبعا شغل ارتشی اقتضا میکنه که دور از زن و بچه به سر ببره. اون وقت با این دوری اگر از نظر معاشم اونها در تنگنا باشن، دیگه استراحت فکری برای این سرباز باقی نمیمانه. خب وقتی که اینها در گشایش قرار گرفتن، حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو، دیگه اینها غیر از مسئله جنگ و جبهه همه دیگری ندارن. اینا که دیگه ناراحتی فکری در باره مسائل مالی و رفاهی خودشون و خانوادهشون ندارن، از اون نظر کاملا استراحت فکری پیدا کردن. پس تنها هم مقمشون مسئله جبهه و جهاد و غلبه بر اعداء اسلام خواهد بود. حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو. خب بعد می فرماید فإن عطفک علیهم، تفضل شما بر اینها، یعطف قلوبهم علیک، محبت جلب محبت می کند، عاطفه جلب عاطفه می کند. عطف و توجه تو سبب می شود که اونها هم نسبت به تو توجه داشته باشند. حالا این از نظر دقت در عبارت یه نکته ای رو اینجا عرض می کنیم. امیرالمومنین آخه ترتیب بحث اینجوری بود، فرمودن هر سرکرده‌ای که با زیر دستان خودش حالت مواسات و پرریزشتر درش وجود داشته باشه، توی مالک که عنوان والی داری، اون سرکرده باید برگزیده تر و از نظر تو با امتیاز تر باشه. ترتیب بیان اینجوری بود. اون وقت این که می فرماید فإن عطفک علیهم، توجه توی مالک علیهم، یعنی به کی؟ آیا مقصود به اون سربازانه یا اینکه نه، توجه تو به اون رؤسایی که دارای این خصوصیت هستند و ارزشی که تو برای رؤسا بما انه دارای این مزیت هستند قائل میشوی، این یعطف قلوبهم علیک، سبب می شود که اون رؤسا به تو توجه پیدا بکنن، اون رؤسا قلبشون به جانب تو توجه پیدا بکنه. آیا این مقصود که فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ، یعنی عَلَى رُؤَسَاءِ الْجُنْدِ، اونهایی که دارای این خصوصیتن، اون وقت این اشکالش این است که قبلن از اونها به مفرد تعبیر کرده، گفته من واساهم، واسا خب مفرد تعبیر شده، وقت چطور شده که اینجا فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ میفرماید یعطف قلوبهم علیک؟ آیا این مراد امیرالمومنین یا اینکه نه، این ضمیر به همون سربازها برمیگرده و به مالک میفرماید توجه تو به اون سربازها یوجب توجه اونها را به تو؟ این اون وقت با سیاق بحث منافات داره، برای اینکه سیاق بحث این نبود که مالک در رابطه مستقیم با سربازها باشه، بحث در باره مالک بود از نظر رؤسا الجند، لذا روی این سیاق بحث و ترتیب بحث بهتر باز همون احتمال اول به نظر میرسه، فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ، یعنی توجه تو مالک به اون رؤساء جندی که این خصوصیات درشون وجود داشت، يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ، سبب می شود که قلوب اونها به تو توجه پیدا بکنه. و اگر رؤساء جند به تمام معنا در اختیار والی باشن، دیگه مسئله تمامه، چون نوع خطرهایی که در موارد خطر تحقق پیدا کرده، یک سرباز عادی معمولا نمیتونه ایجاد خطر بکنه، یک افراد عادی در نیروهای مسلح کمتر میتونه ایجاد خطر بکنه، اونی که میتونه ایجاد خطر احیانا بکنه رؤساء الجند هستند. لذا امیرالمومنین از این راه میخواد شدت ارتباط بین والی و بین رؤساء الجند را بیان بکنه، و اون این است که درباره اینها عطوفت و محبت و توجه کامل اگر بشه، اونا هم در مقابل توجه خواهند کرد و در نتیجه خطری دیگه برای حکومت و برای والی پیش نمی آید. پس با اینکه اینجا ضمیر به صورت جمع ذکر شده و سیاق اقتضا نمی کرد که ضمیر اینجا به صورت جمع باشه، معذالک از نظر تناسب معنا بهترین است که این عبارت رو اینجوری معنا بکنیم و ضمیرهای جمع رو به همین رؤسا الجند بزنیم و حساسیتم روی همین رؤسا الجند و خطرها نوعاً از ناحیه اینها توجه پیدا می کند. پس و فإن عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک، به این صورت معنا شد. بعد می فرماید که و إن افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد. مثل این که وقت نیست دیگه دنباله این رو عرض بکنیم، حالا چند تا دعا عرض میکنیم تا مطلب بعد. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این رزمندگان ما را که این روزها زیر آتش و فشارها قرار گرفتند و با پیروزی‌های پی در پی برای اسلام و مسلمین افتخار و عزت می آفرینند، خداوند هر چه زودتر آنها را به پیروزی نهایی کامل برساند. خداوند انقلاب عزیز ما را روز به روز مستحکم تر بفرماید. سایه بلند پایه رهبر بزرگوار انقلاب و امام امت را بر سر ما مستدام بفرماید. این انقلاب را که همون اسلام واقعی است هرچه بیشتر به تمام نقاط جهان صادر بفرماید. خداوند هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.